أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این امر که اثر عنوان کلی امر بعد سوم، بیان مصادیق از مال که درش اشکال یا ابهام هست یا اختلاف، رسیده بودیم به اوراق نقدیه و اسکناس ها و پول کاغذی. نتیجه بحث در این مصداق این شده بود که وجوهی بله ذکر شده یا می شود ذکر کرد، ادله و شواهدی بر این که اینها مالیت مستقل دارند، مالیت مستقل واقعیه دارند، نه اینکه مالیت مستقل نداشته باشند، سندیت داشته باشند، یا اینکه مالیت مستقله اونها فقط تعبدی و اعتباری باشه. نه، مالیت در اینها، در این اوراق نقدیه، مالیت مستقله هست، اونم مالیت واقعیه. هر چند این مالیت ثابت در این اوراق نقدیه ذاتی نبود، یعنی لولا دخالت اعتبار مالیت در اینها محقق نمی شد، ولی علایالن در طول اعتبار و به سبب اعتبار و با دخل اعتبار از باب حیثیت تعلیلیه، خود اینها مالیت داشتن. به وجوهی می شد استدلال بشه و استشهاد بشه در مقابل اون وجوه برای به نفع مالیت، هم در مقابل وجوهی ذکر شده بود برای اثبات سندیت و اینکه خود اینها مالیت مستقل نداره. خود مالیت حقیقتاً در این اوراق محقق نیست، اینها فقط حالت سندیت داشتن. ولی اون وجود که پنج وجه مجموعاً مطرح شده بود در این جلسه، اشکالی که این وجود محل اشکال و ایراد واقع شده بود، به جهت اینکه با بعضی از این وجود فی حد نفسی تمام نبود، مضمون و مفادی که در این وجوه ادعا شده بود مورد قبول نبود، برخلاف ما هو الواقع بود. بعضی از این وجوه هم استشهاد به یه خصوصیاتی شده بود، در بعضی از این وجوه استشهاد به بعضی از خصوصیات شده بود و از راه اون خصوصیات می‌خواستند سندیت را اثبات بکنند. اشکال در اون قسم به این نحو بود که این خصوصیات لازمه عامه نسبت به مالیت نسبت به سند بودن و مالیت مستقل داشتن هست. چون این خصوصیات لازمه عامه، طبعاً نمیتواند وجود این خصوصیات در مورد اوراق نقدیه و اسکناس ها، وجود این خصوصیات نمیتواند شاهد و کاشف از سندیت در مقابل مال مستقل باشه، چون با مالیت مستقل داشتن هم این خصوصیات قابل تأمین و توجیه بودن. حالا اون چی که در نهایت در این بحث اوراق نقدیه و اسکناس ها در نهایت اون نتیجه رسیدیم این بود. حالا این اون چی که در این قسمت مطرح شده و محل بحث بود، فقط این حیثیت مالیت داشتن در مقابل سند بودن جای بحث بود، مورد بحث واقع شده. اما احکام دیگه‌ای که در مورد اسکناس‌ها مطرح است به جای بحث داره و محل اختلاف هست، همه اون مباحث اینجا مطرح نمیشه، یعنی جای ترنید به اون مقداری از بحث پول به اسکناس که ناظر به حیثیت مالیت داشتن مالیت مستقل در مقابل سندیت بود، به این مقدار اون چیز مورد بحث شد. اینه البته به عنوان بله در ضمن یک تنبیه، فی الجمله اشاره به ثمرات این بحث که مالیت دارد یا مالیت ندارد فی الجمله اشاره میشه، ولی اون مقصود اصلی نیست. مقصود اصلی همین مقدار بود که اینها مالیت دارن یا مالیت ندارن. خب این مصداق حالا ششم بود، پنجم بود از مصادیق فیه اختلاف و اشکال، اوراق نقدیه بود. مصداق هفتم حالا بله یا ششم حالا ترتیبش دید اون عددش دیگه دست ما نیست، مال مستقل هست، مالیتش هم مالیت واقعی است، چون اون خصوصیاتی که برای مالیت داشتن در مقومات مالیت بیان شد این به اون بود که دارای فایده‌ای باشد که به خاطر فایده تنافس پیدا بشود به دریافت او، به تحصیل او ولو به بذل عوض. این خصوصیات در مورد این پولها در خود همین اوراق نقدیه فعلا وجود دارد، خود اینا مستقلا این خصوصیات در مورد او وجود دارد، ولو منشأ برای این پیدا شدن این خصوصیات اعتبار بود، به حیثی که لولا اعتبار خود این فرق کاغذ به تنهایی اون منفعت مورد نظر را نداشت و طبعا مورد رغبت به این معنا که حاضر بشوند این عوض مهم را در مقابل او بدهن نداشت باشد. اونی که نتیجه بحث این شد. حالا مورد هفتم یا مورد ششم که به دنبال همون بحث اسکناس ها و پول کاغذی هست، بله کارت‌های اعتباری هست. آیا کارت‌های اعتباری که از طریق بانک ها و از طریق یا غیر بانک ها در اختیار افراد قرار می گیرن، آیا اینها خود اینها مال هستند یا حیثیت سندیت برای مال دارند و مال اون مقدار در همین کاغذ ها در همین کارت ها اون مال اون مقدار از پولی هست که به وسیله این کارت می توانند افراد اون پولها را دریافت کنند. آیا کارت‌های اعتباری خود اینها مال هستند یا سند مالند؟ این بحث کارت‌های اعتباری خودش یک موضوع مستقلی در مباحث معاملات جدید اینها و این عنوان به عنوان موضوع مستقل مطرح شده که نوع بحث ها مربوط به این قسمت از بحث، این قسمت از مطلبه که آیا در مواردی که اشخاص با این کارت‌های اعتباری معاملات را انجام می‌دهند حقیقتاً چه امری اتفاق می‌افتد؟ آیا در اینجا این از باب حواله هست، از باب تسلیم عوض هست؟ چیه؟ این بحث ها عمده بحث ها در این قسمته که حقیقت استعمار گرفتن کارت‌های اعتباری و استفاده از او در مورد معاملات داخل در چه عنوان از عناوین معاملی هست، آیا راهی برای تصحیح هست یا راهی برای تصحیح نیست. ولی حالا این قسم اونی که بحث مستقل را می طلبد این قسمته. اون چه که مربوط به بحث ما در این فصل و در این مقدمه بحث از قواعد عامه هست، اینه که آیا در مورد این کارها آیا اینها خودشون مالیت دارن یا سندیت برای مال دارن. با توجه به بله مراحلی که بر این کارهای اعتباری گذشته و عبور کردن از اون مراحل، که در ابتدا اونچه که به عنوان کارت اعتباری بود فقط این مقدار اثر داشت که شرکت‌ها یا مؤسسات کارت‌هایی را مثلا چاپ می‌کردند، قرار بله جعل می‌کردند و قرار می‌دادند که به این را در اختیار افرادی می‌گذاشتند که اون افراد به وسیله این کارت‌ها فقط می توانستند اجناس خاصی را تحویل بگیرن، به دست بیاورن، با این کارت مثلا مواد غذایی خاصی به دست بیاوردن یا لوازم خانگی خاصی به وسیله این کارت قابل تحصیل بود. در مراحل ابتدایی کارت به این کارت‌های اعتباری فقط این مقدار اثر داشت و نقش داشت که به وسیله این کارت فقط مال خاص و جنس خاص را صاحب این کار، دارنده این کار می توانست به دست بیاره. ولی در ادامه با دخالت کردن بانک ها در ابداع و در ایجاد این کارت‌های اعتباری، حالت جدیدی که برای این کارت‌ها درست شده اینه که به وسیله این کارت در حقیقت هم اون اجناس مورد نظر، مورد غرض دارنده کارت قابل تحصیله و هم اینکه به وسیله او میتوانند با مقداری که در این کارت وجود داره از پولها را به وسیله این به دست بیاورند. بله کارت های بانکی الان این خاصیت را دارد دیگه که در آبر بانک ها از این کارت ها استفاده می کنند، مقداری که در وجه صاحب کارت وجود داره از آبر بانک اون مقدار را می تونه بله تحویل بگیره. فقط برای تحویل گرفتن اجناس نیست، بلکه پول هم به وسیله او تحصیل می شود. خب با توجه به این که این دو تا مرحله جوری داره، هر کدوم از اینها جدا جدا باید حساب بشه. نسبت به مرحله اول که نقش این کارت فقط وسیله برای تحصیل جنس خاص بود حالا از مواد غذایی خاص یا لوازم خانگی خاص اینا، در این مرحله آیا این پول، این کارت خودش مال هست یا خودش مال نیست، فقط حالت سندیت برای مال داره نسبت به این قسمت، یا حتی که گفته میشه دو مرحله، معناش این نیست که کارت‌های فعلی همش از قبیل دوم باشه، نه، خیلی از کارت‌ها الان ممکنه همون نقش سابق را فقط ایفا بکنه، به او فقط جنس را بتوانند تأمین بکنه، با او پول برداشت نشود. ولی به هر حال در کارت در مرحله اول به لحاظ وضعیت اول که وسیله تحصیل اجناس و اعیان بوده، آیا این مالیت دارد یا خودش مالیت داره یا سند برای مال هست؟ خب با توجه به نکته ای که قبلا به مناسبت اشاره شده که در بحث‌های قبلی اشاره شده در که آیا این مثلا تمر و این نمیدونم کارت های کوپن ها و اینها کوپن ها اینا مالیت دارن یا نه، قبلا مطرح شده بود که ضابطه به ملاک اینه که اگر برخورد عرف عام و عقلا با این کارت به این نحو باشه که خود برای خود این کارت مالیت قائل هستن، نشونش هم این بود که اگر این کارت با شماره خاص، کارت با شماره خاص از بین بره، اون جهت صادر کننده، اون شرکت صادر کننده دیگه تعهدی نسبت به بله، اگر جهت صادر کننده تعهدی نسبت به مابقی او نداره و بر اساس قراردادی که بین جهت صادر کننده و اون طرف معامله که اشخاصی باشن، اون بله مغازه ها فروشگاه هایی باشن که کارت را از افراد تحویل می گیرن، بر اساس قرارداد بین اون جهت صادر کننده و اون فروشگاهی که اجناس را به این صادر کنندگان تحویل میده، اگر بله شماره مندرجه در این کارت اثر داشته باشه، به طوری که اگر کسی واقعا از این کارت قبلا استفاده نکرده باشه، اون شماره خاص را به بله ارائه بکنه، اون جهت مصدره یا طرف مقابل او، فروشگاهی که با او قرارداد داره، ملزم به تأمین حاجت این دارنده کارت. در این موارد معلومه که حیثیت سندیت هست، مالیت مستقلی در مورد او وجود نداره. ولی اگر این خصوصیت وجود نداشته باشه، یعنی اینطور نباشه که ملزم به تأمین اون حاجت در زمان فقد این کارت یا به سوختن یا به تلف کردن ملزم به تأمین اون حوائج نباشد، خب این نشون میده که خود این کارت فی حد نفسهی مالیت داره. این باعث این میشه که اگه این حالت اینجوری پیدا بشه در کارت، یا حالت اینجوری وجود داشته باشه، این حالت سبب میشه که مردم رغبت به این کارت پیدا بکنن. خود این کارت یک منفعتی پیدا میکنه که به خاطر اون منفعت مورد تنافس عقلا قرار میگیره. ولو مقداری که در این بله مقدار مالیتی که در این کارت هست مساوی با تمام اون جنسی که با این کارت تحویل میدهن نباشه، شبیه اونچه که در کوپنها اتفاق میافتاد که مثلا کوپنگن این با این مثلا کوپن یک نفره دو نفره مقدار خاصی از غن را میتوانستن به دست بیاورن، ولی نه مجانن، بلکه با قیمت خیلی کمتر از اون قیمت متعارف. خب اینجا در این موارد این کارت، این کوپن قیمت پیدا میکنه، مالیت پیدا میکنه، مالیتش به همون مقداری است که اگر ضمیمه بشه به اون پول نقد، مجموعاً جنس را به اون میدهن. اگر قیمت غن مثلا کیلوی 5 تومن بود، با این کوپن یک نفره مثلا به اضافه مثلا 1000 تومن غن را میدادن، این معناش اینه که این کوپن قیمتش 4000 تومنه. این مالیت به ملاحظه این خصوصیت پیدا میکنه. این نکاتی که در مورد به عنوان اشاره در بحث‌های قبلی نسبت به کوپن ها گفته شده، در مورد کارت های اعتباری به این نحو هم گفته میشه. اگر کارت اعتباری وسیله باشد برای گرفتن مثلا یک یخچال، وسیله باشه برای گرفتن یک بخاری مثلا، ولی اون بخاری که در به دارنده این کارت میدهن به قیمت پولی که از اون میگیرن به مراتب کمتر از پولی است که در قیمت بازار برای او تعیین میشه، در این موارد که معامله عرف عام با این کارت معامله مال مستقل هست، به این معنا که خود این را براش مالیت قائل هستن، منتها مالیتش به مقداری است که ملاحظه میشه در این مقدار مالیت اون ضمیمه ای که به او داده میشه. اگر
ضمیمه‌شو لحاظ نمی‌کنم، مثلا کوپن رو
کوپن ضمیمه‌شو لحاظ می‌کنم.
نه، کوپن رو کوپن باید
قیمتش همین مثلا
مثلا یکی میگه من کوپنت رو 2000 تومان
می‌خرم. نه، بالاخره یه مالیتی فی حد نفسی، نه این مقدار باعث میشه که یعنی مالی که کوپنی که به اضافه کوپنی که به اضافه 1000 تومان به اضافه 1000 تومان با او مال 5000 تومانی میدهند، الان مالیت عرفیه او همون 4000 تومان منتها در مقام خرید و فروش. مگه افراد ملزم هستن هر چیزی را به همون مقدار مالیت عرفیه او به اون قیمت عرفیه بدن؟ نه، خب در بعضی از موارد برای اینکه مثلا یه مشقاتی در تحصیل این عوض هست و اینها، خودشون این کار را نمی کنن، به قیمت کمتر میدن، ولی قیمت عرفیه او این کوپن همون مقداره، قیمت بازاری اینه، چون پولی است که با زمیمه به می شود به عوض 5000 تومان رسید. در مثل خرید از لوازم خانگی به همین کارت اعتباری، اگه خصوصیت به این نحو باشه که اینطور نیست که با داد با اطلاق با تلف شدن بشود با دادن رمز و با دادن شماره به اون نتیجه برسن افراد، تأمین بشه حاجت، نه این فایده نداره، بلکه خود این حالت را داره، خود این باید باشه. بله، و الا شماره به رمز در او اثر نداره. در این موارد بله، حکم عقلایی که در این مورد میشه، معامله ای که عقلا در این موارد با این کارت میکنن، معامله مال مستقل، نه مال، نه حیثیت سند دار بودن. بله، من عرض کردم میگه جنس را عرض کرده نسبت به کوپن، مثلا اجناس مواد غذایی، مواد غذایی ممکن معلوم نباشه چیه، ولی به اندازه مثلا به اندازه 10000 تومان با این کارت مواد غذایی میخرن از هر جنسی. اگه اینجوری باشه ولو اجناس مختلفی را بتوانن با او بخرن، این در حقیقت خود این کارت، خود این کوپن مالیت پیدا میکنه، به خاطر اینکه با اون زمیمه به اون مقدار از مال میرسند. مال 10000 به اندازه بله، در این در صورتی است که به اندازه 10000 تومان در جایی است که، یعنی خود این یه چیزی به ازای او نمیدید. در کوپن ها اینجور بود که چیزی به ازای او میدادن، یعنی در زمیمه میشد با او، نه اینکه خود با هر کسی کوپن را بدهد به اون مقدار مال، یک کیلو غند، 10 کیلو غند دسترسی پیدا میکرد. نه، در کنار او باید پول میداد. اون جایی که به این کیفیت باشه، مالیتش، مالیت هست، مالیت داره، ولی مالیتش تمام قیمت یک کیلو غند نیست، بلکه اون زمیمه کردن 1000 تومان در این ملاحظه میشه. ولی اگر فرض کردیم که کارت جوری است که فقط با این مال میخرن بدون اینکه زمیمه ای بشه، خب در اینجا دوباره الکلام، اگه فقط با خود همین کوپنی که در اختیار افراد هست، اون 10 کیلوگرم را میدهن، یک یخچال را با همین میدهن بدون اینکه پولی از او مطالبه بکنن، خب خود این تماما مالیت داره، مالیتش در مالیت او، خود همون عوضی که میتواند به وسیله این کار اون عوض را بگیرد، خود اون مؤثره دیگه.
کوپن 10000
سند
بود،
چون
وقتی گم میشد
المصنعش رو میدادن. بنابر این که اگه این کار میشد، اگه علی تقدیر اطلاف جهت صادر کننده جبران میکرد، این که حالت سندیت داشت، ولی اگه اینجور نباشه حالت بله نقض فرماش خورد، اونم پس بسیاری کلی نید. این در کارت هایی که در مرحله اول که وسیله تحصیل اجناس و اعیان بود اینه، اما نه میگم یکی
یه
سر هزار تومن و این قادر سندیت داره دیگه. نه دیگه، نه یعنی خود این به خود این مالیت داره، نه مجرد این که
مالیت داره، یعنی من بگم این کاغذ اگه گم شد دیگه دیگه بهت میدم،
از اون طرف عرض کردم اگه یه جوری باشه که این به نحوی باشه که اگه این را تلف شده باشه، اون جهت مصدره حاضر به تأمین اون احتیاجات هست یا اون فروشگاه طرف مقابل با دادن شماره این. این معلومه که این حیثیت، این حیثیت مالیت نداره، این فقط سند بود.
ولی
و اگر این، ولی اگر اینجوری نباشه، ولی اگر حیثیت، اگر حیثیت، اگر قابل تأمین باشه از ناحیه جهت مصدره یا اون فروشگاه طرف مقابل جهت مصدره، این معلومه که خود این حیثیت مالیت نداره، این به عنوان سند هر وقتم که باطل از بین رفت چیز دیگه جایگزین اون میشه. ولی اگر اینجور نباشه بلکه خود این را به نحوی دست افراد میدن که با خود این مبادله بشه به نحو به صورت عام، وجود این، وجود این خصوصیت که به وسیله او می شود مال دیگه ای را تأمین بکنه به دست بیاورند، اگه اینجور بشه خب این خصوصیت مالیت در اینجا محققه. چون ما مالیت رو چجوری مگه مقبل مالیت این بود که شی دارای منفعت باشه که مورد تنافس باشه، منفعت هم یکی از مصادیق منفعت وسیله مبادله کالاها بودن دیگه. خب اگر شخص بتوانه، اگر شیعی این خصوصیت رو داشته باشه که به وسیله او تأمین می شود امر دیگه ای، وسیله مبادله هست، به طوری که خود این را، این نفع به طوری که خود این را عوض برای اون، معوض برای او قرار می دهن، معنای مالیت در اینجا پیدا میشه. ما در مالیت منفعت میخواستیم ولی منفعت ذاتی که نبود، منفعت بل اعتبارم کافی بود. منفعت بل اعتبار هم در پولها از باب وسیله مبادله شدن درست میشد. این منفعت اعتباری که در پولها هست در مورد این کوپنها هم محقق هست. منفعت داشته باشه به لحاظ این منفعت، اینه اون به عنوان کاشف میتونه باشه، ولی اون قوام مقومش منفعت داشتن ولو منفعت ناشی از اعتبار به عنوان علت به حیثیت تعدیلیه، نه منفعتی که خودش اعتباری باشه. این بس در این پولای، در این کارتهای در مرحله اولی. اما کارتهایی که در مرحله دوم درست میشه که درست شده بود که با این پولها، با این کارتها، کارتها فقط برای خرید و فروش اینا نیست، بلکه در باب برای گرفتن خود پولها اینا هم از این کارتها استفاده میکنن. این قسمت خب معلومه که در اینجا که این پول، این کارت وسیله گرفتن پول هست، خب این خود این مالیت نداره، با عنوان سند حساب میشه برای گرفتن اون مقدار پولی که در این کارت منظور هست، نوشته شده بر اساس مقررات اعطا کننده کارت در وجه حامل این کارت معین شده پیش بانک خاص یا غیره. در این موارد خب حیثیت سندیت داره به حسب حالت فعلی، زمان فعلی که هنوز اسکناس ها، پول ها از جریان نیفتاده، از رواج نیفتاده و این کارت ها، با این کارت ها افراد پول ها را به دست می آورند به وسیله این را از طریق آبر بانک به غیرون وسیله قرار می دن برای گرفتن پول. این به لحاظ این حیثیت معلومه که این حالت سندیته، نه اینکه خودش مالیت مستقل داشته باشه. بله قبلا هم اشاره شده اگر کارت بانکی را فرض بکنیم که در بله به حساب شخص خاصی نوشته شده، به شخص خاصی داده میشه به طوری که اگر گم بشود اون جهت صادر کننده و یا طرف های قرار داده او هیچ التزامی به تأمین مابعدهای او ندارن، که در کارتهای بانکی که به اسم کارت هدیه هست از این قبیله، به شما دارای شماره نیست که بر اساس اون شماره صاحب اون شماره یا صاحب اون رمز بخواهد از او استفاده بکنه، به طوری که اگر خود کارت ذاتش از بین رفت ولی اون رمز در او در یاد شخص باشه بتوان از او بگیره. در کارت‌های هدیه نسبت به کارت‌های بانکی هدیه ممکنه گفته بشه که خود این مال هستن، ولو به وسیله این پول هم گرفته میشه، ولی خود این خاصیت مالیت در او وجود داره دیگه، چون بله به اون منفعتی داره که منفعت به اعتبار درست شده، و منفعت هم این که وسیله مبادله اشیاء است، خود این الان قیمت پیدا کرده، نه اینکه بله سند برای قیمت باشه. در کارت‌های بانکی رواجدار در زمان فعلی نوع کارت‌ها حالت سندیت دارند، چون خود اینها موضوعیت ندارند، اگر گم بشه اون جهت مصدره بله نسبت به این نسبت به تأمین اون ما به ازاش ملزم هست، مجبوره که کارت دیگری صادر بکنه، یا کارت دیگری صادر نکنه رم صادر بشناسه که صاحب کارت این باشه، ما به ازاش حتما باید بهش بپردازه. نه در کارت های اعتبانکیه که با وسیله او دارای شماره خاصی است، از طریق این شماره رمز افراد پولها را نقل و انتقال می دهند، این مجرد سندیته، خودش مال نیست، خودش مال کارت های اعتبار اینجوری نگفتم مال، گفتم کارت های بانکی که هدیه با کارت هدیه اون قسم هدیه به حیثی که نه در هدیه اگر گم بشه اون نه جهت مصدره نه طرف قرارداد او هیچ التزامی نسبت به تأمین مابقی او نداره، التزامی نسبت به تأمین او نداره، این مثل میشه مثل کوپن دیگه. این چرا میگم همین دیگه، با همین میتونه چیزای دیگه ای بخره، با همین در حقیقت با همین میتونه این وسیله مبادله است، چون همینی که دست او هست نه دیگه، خود این بالاخره نه قابل با این میشود 100,000 تومان رو به دست آورد، ولی به دست آوردن 100,000 تومان یعنی وسیله مبادله شدن دید. این میشود با این را تعویض بکنه با اون 100,000 تومان، و برخلاف جایی که در کارت بانکی شماره را اصلا شماره رم وجود داره، گم شدن او هیچ اثری در تعهدات نداره. معمولا
بفهمید چون که میشود اینو مثلا کارت دوشی میمون وجود داره میتونم اینو تعویض کنم با یک میلیون به خودمون، بعد بگید شما جهت
کارت ندیگه کارت داده خود این مجرد سندی قابل تعویض نیست، این وسیله
کارت خودم رو تعویض
سند برای اون مقدار ماله، چیزی دیگه غیر از این خودش سند دیگه، خاصیت سند بودن این بود که رمزا از بین بره، ولو عمدن هم این کارتش را بسوزانه تلف بکنه دیگه اون مابیزای او که نمیسوزه دیگه، هر کسی دیگه ای که در وجه این صاحب کارت بانک که کسی که کارت بانکی از بانک میگیره یه حساب خاصی در بانک داره، اون مقدار مابیزا کارتش از بین رفت، به جای کارت بره مستقیما به بانک مراجعه میکنه اون مبلغ را میگیره، ولی در کارت های هدیه که اینجور نیست، در کارت های بانکی کارت بسوزه بدون کارت هم به بانک مراجعه میکنه مبلغ را میگیره، ولی در کارت های هدیه اینجور نیست، در کارت‌های هدیه تمام اثر که گرفتن پول باشه متوقف بر ارائه خود این کارت، شماره اینها مورد نظر نیست، کافی نیست برای این جهت. و این نسبت به کارت اعتباری با توجه به رواج فعلی او این مطلبه. بله اگر در ادامه وضعیت اقتصادی کشورها خود این کارت‌ها به مرحله‌ای برسه که در اون مرحله دیگه بله در اون مرحله پول رد و بدل نشود، بلکه کلن حذف بشود پول، رد و بدل کردن اسکناس به پول کاغذی از دایره مبادله اشیا حذف بشه، فقط با کارت‌ها بله فقط با کارت ها این مبادلات انجام بشه، بدون اینکه پول در اختیار افراد، پول کاغذی در اختیار افراد باشه، که اون مرحله معلومه که فعلا محقق نیست. بله اگه به اون مرحله برسه، در اون مرحله خب اینجا خود در اون مرحله پولی وجود ندارد که ما این کارت بانکی را سند برای اون پول قرار بدیم، اسکناس چاپ نمیشه. فقط اونی که هست اینه که این کارت هم در اون مرحله هم حیثیت سندیت دارد، بازم خودش مال نیست، ولی ما اونی که ذو سنده، اونی که ما این کارت به او اشاره دارد، اونی که مرآت به او هست، اون مقدار خاص، اعتبار خاص هست که تعبیر میشه از او به توان خرید مقدار خاص، اون قدرت خرید، اون بله توان این که در برای تبادل اشیا از او استفاده بشه، اون میشه بر اساس اون مرحله مشار و الی که کارت مشیر به او هست، میشه مال اعتباری، حیثیت اعتباری میشه. اینکه قدرت با این کارت میتواند مثلا با کارتی که در او مثلا 1,000,000 نوشته شده، میتواند اشیایی با قیمت معین را بخرد، به دست بیاورد. فقط این کارت میشه مشیر به اون توان خرید خاص.
این نفس و بس یا باز این موضوع اینجا دست اون داده الکترونیکی
نه دیگه، فرد اینکه این در این مرحله، اونی که در اینجا هست فقط اون حالت خاص، اون توان، اون وس
یمر در مثل پول ما یه موضوع داریم، ما یه وس و این رفته روی این موضوع.
پس اونجا برای اینکه شی خارجی
اینجا هم داده الکترونیکی میتونه این موضوع باشه دیگه.
نه
در واقع یه رمز دیگه، یه کد، وقتی که پولی از حساب به حساب دیگه منتقل میشه.
نه خود اون رمز مالیت داره، نه دیگه فرض اینه که اون رمز که مالیت نداره، خود اون رمز اون حالته که در این مواردی هم که کارت هم فرض اینه که اینجوری دیگه، کارت هم به نحوی است که اگه رمز را فراموش بکنن، شماره را فراموش بکنن، کارت را بله گم بکنن، باز اینطور نیست که اون توان خرید، اون توانی که میتواند اون توان خرید مقدار معینی از کالا، مواد غذایی یا غیره اون از بین بره، با توجه به این خصوصیتی. اگه اینجوری ما فرض کردیم که همین حالت سندیت وجود داشته، یعنی رم، یعنی بله این دور نیست که از بین رفتن اون موجب از بین رفتن اون توان بشه، حالت سندیت وجود داره. حالت سندیت که وجود داشت، ما به ادای او چه چیزی هست؟ چیزی غیر از اون توان خرید امر آخر نیست. این عنوان وس مصب به مالیت میشه خود این وس. حالا که مصب به مالیت این وس شد، به حسب اعتبار عقلا، اگر عقلا به یک مرحله برسن که در اون زمان بناشون بر این باشه که ترتیب اثر میدهن به این وس، به خود این وس را مال اعتبار می کنم، مال پیش اینها مال هست، آیا اوغلا اگه به این مرحله رسیدن، ما می توانیم از نظر شرعی امضای شارع را نسبت به این اعتبارات اوغلاییه که در به صورت مستحدث محقق میشه در زمان شارع که نبود که وس مالیت داشته باشه، خصوصیات این اوصاف و هیئات مالیت داشته باشه که در زمان شارع که نبود، میشه جزء مواردی که بنای عقلا و سیره عقلا مستقر شده بر یه امر مستحدثی. در این موارد آیا میشود امضای شارع را کش کرد نسبت به این موضوعات مستحدثی که اندل عرف محقق میشه در ازمنه بعدی یا نه؟ خب این مربوط به بحث استدلال به سیره هست که آیا سیره در این موارد قابل امضای سیره را میشه در این موارد اثبات کرد یا نه؟ اگه کسی سیره مستحدث را در اون مسائل مستحدثه سیره را امضای سیره را بله احراز در بحث‌های قبلی اشاره به شده احراز نکنه، دیگه این قابل این طبعا بنای عام عقلایی، مجرد وجود بنای عقلایی کافی برای ترتیب اثر نیست. اون چیزی که موضوع آثار هست، اگر مال خارجی باشه، عین خارجی باشه که عین خارجی یا در ضمن مثلا در شیء دارای منفعت ذاتی تجسم پیدا میکنه یا در چیزی که منفعت غیر ذاتی داره مثل پول که یه عینی در بین هست، ولی چیزی که هیچ بند به عینی نباشد، تغییر به عینی نداشته باشد، باقت نظر از عین خارجی بر ایبانبان یک وصف مالیت اندل اقلا برش اعتبار شده، دلیل بر اعتبار امضای نسبت به این اعتبار وجود نداره.
پول چجور اثبات
کرده شما؟
بله پول که
اسکناسه
که
نیاز
به امضا نداره؟
کجا؟ این
مالیت پیدا کرده ولی شارعه قبول داره یا نه؟
این که اینکه منفعت داشته باشه اینو فرض کردیم
باید شرعی هم باشه دیگه؟
بله منفعت شرعی داره.
کجا معلوم شارعه اینو؟
میگم که در اموال نسبت به پول این که چیزی وسیله برای مبادله اشیا بشه و به خاطر این مبادله به خاطر وسیله تبادل بودن منفعت پیدا بکنه، این چیزی که در ازمن سابق هم بوده دیگه. ولی نه اون مقداری که هست این که یه منفعت ذاتی داشت، ولی منفعت ذاتی نه منفعت ذاتی تماما تمام و دخیل نبود، ولی این حیثیت اعتباری اونی که به خاطر وسیله مبادله شدن، اگر شیء خارجی به خاطر وسیله مبادله شدن ارزش و منفعت پیدا بکنه، این ارزش حاصل از این وسیله مبادله شدن امضا شده در ازمنه صدور نفس. روایات درهم و دینار در بر امضای مالیت داشتن این درهم و دینار هست بر اساس منفعت غیر ذاتی، منفعت اعتباری که در این درهم و دینار هست. این جهت در ازمنه سابقه بوده. نسبت به پول کاغذی و اسکناس، بله این مقدار تفاوت هست که پول درهم و دینار قیمت ذاتی او مهم بوده در مقابل قیمت حاصل بالاعتبار، ولی در اسکناسا قیمت ذاتی او قلیل هست نسبت به اون قیمت اعتباری. این قلت و کثرت احتمال دخل این را که ندادم، معناش اینه که امضای شارع را نسبت به مالیت داشتن اینها اثبات کردم. خب این نسبت به این در کارت‌های اعتباری بنابر مرحله به لحاظ حالت فعلی کارت‌های بانکی که معلومه سند برای پوله، به لحاظ مرحله بعدی اگر اتفاق بیفته سند برای اون توان خاص از خرید اینا هست که اونم حیثیت اعتباری هست. حالا این بحث بله بقیه جهات بحث در کارت‌های اعتباری که جای بحثش اینجا نیست، خودش که بحث مستقله. عنوان بعدی که به دنبال همینه هم بحث پول‌های الکترونیکی دیگه عرضی دیگه دار دارم.
Allah.